شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا. سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان پور هستم و شما شنونده رادیوم هستید در زمستان 1403. اولش هم با یه توپق شروع کردم احسان، دقت
کردید؟ سلام سیاوش جان، سلام به شنوندگان عزیز.
امروز چرا شلی؟ پاییز میگفت، پاییز بدم میاد.
الان خوشحالم پاییز رفت و زمستون آغاز شد.
بله خیلی
خوشحالم. البته نه که از زمستون خوشم بیاد، ولی اینکه پاییز رفت
خوشت نمیاد.
همینقدر که پاییز تموم شد خودش جای شوک داره. امروز یک شنبه دوم دی ماه 1403 و 22 دسامبر 2020.
نگم که داریم به روز تولد من نزدیک میشیم.
هفته دیگه این موقع تولد شماست.
جدی؟
یک شنبه 9 دی.
خب پیشو پیش.
اتفاقا دیروز یکی از شنونده هامون به من پیام میگه. داد و گفت تاریخ تولد آقای صفاریان‌پور کی هست. من روزش رو اعلام کردم، گفت چه جالب، هر دوتون نهم هستید. من 9 تیر و 6 ماه اختلاف، یعنی دقیقاً
دو سر در واقع مدار زمین.
مدار زمین. من 9 روز بعد از انقلاب تابستانی به دنیا اومدم. شما 9 روز بعد از انقلاب زمستانی.
فاصله‌تو با من حفظ کن.
دقیقاً.
فاصله‌تو حفظ کن که تو اون سر مدار من این سر مدار.
ما این تفاوت کردن 6 ماه بزرگترم.
عزیزم شما 4-5 سال از من کوچیکتری.
ما اینی که متعدد تیر ماه هستم.
بریم به سراغ رادیو.
بریم سراغ برنامه.
رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو نگاهی به جهان اطرافمون میاندازیم، سعی میکنیم بجوییم و بکاویم و سوال طرح بکنیم. احسان ببینم امروز چه سوالی مطرح میکنی. یه سوال خلاقانه باشه لطفا. یه سوالی باشه که نشون بده که تو آدم کنجکاوی هستی، نشون بده که تو همینطوری به زندگی ادامه نمیدی.
الان داری بعد تحریکم میکنی.
میخوام آره دیگه.
برای چی تو یه مکانهای خاصی وقتی میخوای عکاسی بکنی گوشی رو میگیریم دستمون، میبینی تصویر اون پرپر میزنه، ولی یه جایی میریم مثلا میریم اتاق بغلی یا برمیگردیم به یه طرف دیگه،
همه میدونن.
چیه جوابش؟
به خاطر لامپه، به خاطر روشنایی محیطه.
چرا باید پرپر بزنه؟
پرپر میزنه به خاطر اینکه این فرکانس در واقع نور
خب
با اون تصویری که ما داریم با دوربینمون میبینیم یکی نیست.
نفهمیدم یعنی چی با تصویری که داریم میبینیم چرا رابطه
داره. ادا در نه
جدی، یعنی چی فرکانس نور؟
برای این نور یه فرکانسی داره ایجاد میکنه دیگه، با یک فرکانسی در حال تپیدنه، درسته؟
خب الان چه نوری رو داری میگی شما؟
نورای لامپایی که داریم استفاده کنیم، لامپای مثلا همین کم مصرفا، لامپای LED، اینا رو ما
مثلا مهتابی باشه اتفاق نمیفته.
مهتابی هم چرا میتونه باشه؟
اگه نباشه نور خورشید باشه چی نمیفته؟
نور خورشید نمیشه به هیچ عنوان، در نور خورشید این اتفاق رخ نمیده.
خب دیگه چی؟ خب
ولی این نورها چون دارن یه پالسیه، ولی چشم ما اون خاموش روشن شدن رو نمیبینه، داره فقط اون تیکه امتداد روشنایی رو حس میکنه، این ضعف چشم ماست. ولی دوربین به دلیل اینکه یک سرعت شاتری داره، این سرعت شاتره باعث میشه که به نوعی روش اثر بذاره. حالا نمیدونم سرعت شاتر
خب ولی شما میتونید همون بری تو اتاق دیگه یا دوربین رو به سمت دیگه چرخونید، این مشکل نیست، در حالی که اونجا هم لامپ هست.
به خاطر که نوع زاویه پرتاب نور به لنز مهمه دیگه. نور وقتی مستقیم داره به لنز میرسه داره تشدید میکنه اثرشو. حالا تو بگو، اذیتمون نکن سر سو. میخوای اطلاعات علمی بدی به ما؟ بگو.
نه دیگه ببین، این یه بخشش درسته، موقعی که روشنایی محیط از طریق لامپ حالا هر نوعش تأمین بشه این اتفاق میفته.
بله. و موقعی که من گفتم دیگه، درسته موافقی؟
این یه تیکش درسته. و مثلا با فرکانس 50 هرتز که برق شهریمون هست، 50 بار در ثانیه داره خاموش روشن میشه دیگه انگار نور. و ما یه بازهای زمانی نور
لامپای تنگستن و رشته‌ای، نه لامپای فلورسنت و لامپای
فرکانس برقه.
خب یعنی تو میگی که حتی تنگستن هم خاموش روشن میشه؟
آره دیگه، این فرکانس برق شهر به لامپ ربطی نداره که.
پس چرا با لامپای تنگستن نمیشه این اتفاق نمیفته؟
چرا اتفاق میفته با اونا؟ اگر به میزان کافی نباشه نور، حالا مثلا شما یه نور 1/5 ثانیه فاصله هر کدوم از این چشمک زدن هاست دیگه.
آره.
و این اگر با اون سرعت شاتر شما هماهنگ نباشه، اون پرپر زدن رخ میده.
خب چرا دوربینمون چرا پرپرشو میبینه؟ چون سرعت شاتر دوربین ما فرق داره،
سرعتش فرق داره. ببین رو چشم ما، رو چشم ما حالت انباشتی اتفاق میفته، ولی برای دوربین اینجوری نیست، همون لحظه 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 داره ثبت میشه. حالا اگه شما یه لامپ دیگه مثلا یا دو تا لامپ دیگه روشن بکنید، این میتونه خلأ اون 1/50 ثانیه اون یکی لامپی که داره چشم زنه پر بکنه، این فاصله پر میشه و میبینی که تصویر اون دیگه پرپرزنش از بین رفت.
کافیه که فقط تعداد منابع نور رو
زیاد بکنیم.
مگه با یک سرعت این جریان الکتریکی اتفاق نمیفته توی؟
آره، ولی وقتی دوتا منبع داشته باشیم، حالا لزوما همزمان سینک نیستن، یه اختلاف فازی ممکنه داشته باشن با هم.
چه اختلاف؟
یا همون یه دونه نور رو شدتش زیاد کنید، اون موقع انقدر نور به میزان کافی دیگه وارد دوربینتون میشه که دیگه باز اون اتفاق رخ نمیده.
خب دوربین چه فرقی با چشم من داره؟ من اینو میخوام بدونم. والا این فرکانس ها و اینها 50 هرتز و اینا رو متوجه شدم. ممنونم از توضیحت.
خب چشم ما فرآیند دیدنه و اون حسی که ما میکنیم یه زمانی رو نیاز داره طی بکنه. نور میخوره به سلول های چشم،
شبکیه،
به شبکیه، بعد از طریق رشته های عصبی میره سمت مغز. مغز تحلیل میکنه
و میبینه.
میبینه و به تو پیامی رو میده. این فرایند ممکن اصلا میلی ثانیه طول بکشه. این فرایند که تا این اتفاق بیفته باز نوره داره میاد، هنوز میرسه به چشم شما و یه پیوستگی ایجاد میکنه. یعنی تو از شبکه بره تو مغز بیاد، داره هی نورای بعدی هم داره میاد، داره میاد، داره میاد، هی جمع میشه اینا همه با هم رو هم، و در مجموع اتفاقی که میفته اینه که اون پیوستگی باعث میشه که ما تصویر ثابت رو ببینیم.
خب و بعد اینکه شما میگید که 50 هرتز فرکانس برق شهری، درسته؟
آره.
چرا ممتد نی؟
این در واقع ما خیلی
جا... داره قطع و وصل میشه. این به معنای اینه؟
آره دیگه،
یعنی برقی داره،
جریان متناوب اینه دیگه، جریان سینوس. آره دیگه. آه. اون جریان ممتد دی سی فکر کنم ایراد در انتقال اگه اشتباه نکنم ایجاد می‌کرد.
به خاطر همین من به اون کاری ندارم.
همه جایی
از 50ه، چرا مثلا 100 نیست؟
چرا 50 رو نمیدونم راستیاتش. فکر کنم یه سری پروتکل جهانی باید باشه، مثل که مثلا ولتاژ برق 110 و 220 ولت برای بعضی از کشورها 110 ولت.
بخش خبرها رو بشنویم با میثم موسوی، من برای توضیح میدم تو این فاصله.
صفحه برنامه رادیو در فضای مجازی رو هم دنبال بکنید، نشانی ما هست @ra.radium.
منیزیم، پتاسیم، آلومینیوم، المینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به تولید نانو داروی ضد تومور سینادوکسوزوم شده که برای درمان انواع خاصی از سرطان‌ها کاربرد داره. این محصول که به طور کامل بومی سازی شده با قیمت کمتر از 1/10 نمونه خارجی تولید میشه و نیاز داخلی رو تامین کرده. این دارو همچنین برای صادرات به کشورهایی مثل عراق برنامه‌ریزی شده. مدیرعامل این شرکت اعلام کرده که تولید سالانه این نانو دارو به 20,000 عدد رسیده و میتونه تحولی در درمان بیماران سرطانی ایجاد کنه. تولید نازکترین اسپاگتی جهان. محققان موفق به تولید نازکترین رشته‌های جهان شدند که ضخامت اونها تنها 372 نانومتره، یعنی حدود 200 برابر نازکتر از موی انسان. این رشته‌های فوق نازک که با استفاده از فرایند الکتروریزی از آرد و اسید فرمیک تولید شدند، به نانو اسپاگتی شهرت پیدا کرده و در پزشکی کاربردهای متنوعی دارند و برای زخم‌بندی‌های متخلخل و داربست‌های بازسازی بافت مورد استفاده قرار می‌گیرند. به گفته محققان، استفاده از آرد به جای نشاسته خالص باعث کاهش مصرف انرژی و آب در فرایند تولید میشه. این نانوفیبرها به دلیل خواص زیست تخریب پذیری و تجدید پذیری گزینه‌ای مناسب برای تولید محصولات پیشرفته در مقیاس صنعتی هستند. محققان قصد دارند در مراحل بعدی ویژگی‌های این نانوفیبرها از جمله سرعت تجزیه و سازگاری اون با سلول‌های بدن رو بررسی کنند. محققان معتقدند در جنس‌های نر و ماده خواب متفاوته. مطالعه‌ای جدید نشون میده که خواب موجودات نر و ماده تفاوت‌های چشمگیری داره. در این تحقیق مشخص شد که موش‌های ماده کمتر از نرها می‌خوابند. خوابشون بیشتر قطع میشه و خواب بازسازی کننده کمتری دارند. این تفاوت‌ها میتونه تحت تأثیر هورمون‌ها و عوامل زیستی دیگه باشه. محققان تأکید می‌کنند که در بسیاری از مطالعات علمی به تفاوت‌های جنسیتی توجه کافی نمی‌شه و این مسئله ممکنه نتایج تحقیقات رو نادرست کنه. اونها پیشنهاد می‌کنند که محققان باید در آزمایش‌ها از هر دو جنس استفاده کنند تا یافته‌های دقیق‌تری به دست بیارن. و در پایان با حضور وزیر اقتصاد دستگاه تقطیر در فشار خلا توسط یک شرکت دانش بنیان رونمایی شد. این دستگاه برای اندازه‌گیری کیفی فرآورده‌های نفتی سنگین مثل نفت خام، مازوت و روغن‌های صنعتی طراحی شده و مطابق با استانداردهای جهانی و ایرانی تولید شده. مدیر عامل این شرکت اعلام کرد که این محصول کاملاً بومی با 1/5 قیمت نمونه خارجی تولید شده و تا به حال چند دستگاه از اون تجاری سازی شده. بازار منطقه‌ای و کشورهای حوزه خلیج فارس هم مقصد صادرات این محصول دانش بنیانه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت می‌کنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
ما حالا میرسیم سراغ پرونده ویژه امروز همراه با آقای دکتر شهرام محبوبی زاده.
و شروع کردی جملت های مهرجو، یه جمله قبلش بوده من نشنیدم.
آره آره
گفتی و حالا میرسیم.
دقیقاً
قبلش چی بودش؟
قبلش آیتم بود شنیدیم که بخش خبرها رو شنیدیم و بعدش رسیدیم به پرونده ویژه.
و بعدش
آره و بعدش هم سراغ پرونده
و بریم
بریم همراه با آقای دکتر شهرام محبوبی زاده، متخصص مهندسی مواد، پژوهشگر و مدرس دانشگاه محبوبی زاده. سلام، خوش آمدید رادیو.
سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه. خیلی خوشحالم که در جمع دوستان هستم. خدمت شنوندگان محترمم سلام عرض میکنم. امیدوارم که یه جلسه خیلی خوب و با هم دیگه سپری بکنیم.
آقای محبوبی، من از شما بپرسم اگه بخوایم بگیم اصل مواد من به عنوان یه انسان چیه؟ اصل مواد من چیه؟ کلسیم، سدیم، چی هستش در بدن انسان؟
خیلی جالبه این صحبت. داشتم الان که میومدم من بهش فکر میکردم که بدن ما مجموعه ای از موادی هست که این مواد در عالم طبیعت وجود داره، روی کره زمین وجود داره. بخشی از اون مینرال ها هستن، بخشی از اون موادی هستن که خب به هر حال منشأشون به طبیعت برمیگرده.
مواد یعنی عناصر؟
بله، عناصر، مینرال ها، مواد کانی، همون موادی که
معدنی.
روی معدنی هستن، روی پوسته کره زمین وجود دارن، که کلسیم یکیشه، فسفر یکیشه، منیزیم.
خب چون من بدنم بیشتر استخوان احتمالاً هست.
بله.
احتمالاً یعنی من کلسیم زیاده، یعنی
بله،
قالب
مثلا
ترین
توی استخوان
عنصر در بدن ما چیه؟
بله، ببینید واقعیت امر اینه که اگه بخوایم این رو بگیم، خب یه مقداری بله حرف شما درسته، کلسیم ممکنه که بیشترین سهم رو داشته باشه، فسفر ممکنه که سهم زیادی داشته باشه.
آب هم زیاده در بدن
آب هم بله بسیار زیاد هست.
آب هم به عنوان در واقع مواد به حساب میاد، یعنی
آب رو میتونیم به عنوان مواد نگیم. معمولا وقتی ما صحبت میکنیم از مواد، به اون حالت جامد بلوری و کریستالی میایم صحبت میکنیم. و بعد اگر بخوایم حالا رویکردهای دیگه ای که توی جدول تناوبی مندلیف هست رو دنبال بکنیم، مثل گاز یا مایع، بیشتر توی علوم مثل شیمی و فیزیک و اینها میتونیم دنبالش بگردیم. ولی اگر این مواد بیاد یک نظم پیدا کنه، یعنی این ذرات سازنده ماده بیان یک ریلیشنشیپ، یه ارتباطی، یک رابطه معناداری با هم داشته باشن از جمله پیوند و چیزهای دیگه، اون موقع ما میتونیم بیایم بگیم که علمی به وجود میاد به نام علم مواد، که حالا ما بیایم رابطه این اتم ها، این ذرات سازنده، این مولکول ها، این سلول ها رو با هم دیگه در یک بستر کلی محاسبه و حساب و کتاب بکنیم.
خیلی متشکرم. ما این گفتگو رو از یه جای نامربوط شروع کردیم، از بدن انسان شروع کردیم، که به هر حال ما هم پس مواد هستیم.
بله، اتفاقا خیلی توی زندگی ما این مواد نقش کاربردی رو داره. مثال خدمتتون عرض میکنم، الان همون بحثی که شما گفتید، استخوان. خب استخوان ما از دو بافت نرم و بافت سفت تشکیل میشه. بافت سفت یه بافت کلسیمی هستش، بافت نرم ما کلاژن هستش و حالا یه سری ساختارهای نرم
اینا.
بله، پروتئینی داره، مفصل ها اینها. و غیر از اون مسئله، مثلا ما عناصر دیگه‌ای رو داریم که به صورت یون در بدن ما کار میکنه، که اگر اونها وجود نداشته باشن، عملا انتقال جریانات عصبی یا فعالیت های دیگه برای ما غیر ممکنه.
مثل پتاسیم،
سدیم، منیزیم و حتی فسفر. اینها چیزایی هستند که در بدن ما اگر یک قسمتش دچار کمبود بشود، اینها دچار مشکل میشه. حالا اینها رو بیشتر بحث دوستانی هست که توی بحث علوم پزشکی و اینها هستن، خیلی میتونن کمک بیشتری بکنن. من یکم مثال جالبی که برام اتفاق افتاده بود این بود که داشتم مطالعه میکردم که اگر خدای نکرده سرب، وقتی انسان آلوده میشه، خب سرب یه یون چند ظرفیتیه، چند بار مثبت هستش، اگر این بیا جایگزین بشه به جای منیزیم در ساختار بدن انسان و ما به اشتباه آلوده بشیم با سرب، اون موقع ممکن هستش که ما دچار یک سری بیماری اعصاب داخلی بشیم، به خاطر اینکه سیستم عصبی ما نمیتونه عملکرد مناسبی داشته باشه و عملا جای منیزیم رو سرب میتونه بگیره. منیزیم یه یون بار مثبت هستش و خیلی میتونه این وسط کمک بکنه، یه یون خیلی سریع و چابک و کوچولویی هستش که میتونه توی بدن ما فعالیت خودش رو داشته باشه. حتی خیلی از اوقات شما میبینید میگن اگه کسی خسته است، مشکل حافظه داره، اینها مشکل ممکنه منیزیم باشه. آه. یا مشکلات دیگه،
مثلا ورزش میکنیم بعدش برای اینکه اون اسید لاکتیک جذب سریعتری داشته باشه منیزیم پیشنهاد میکنم. ولی من که سردر نمیارم که چه جوریه، تو میدونی
باعث رفع خستگی هم میشه،
باعث رفع خستگی میشه
یا گرفتگی عضلات بهتره بگم.
بنویس دارن رو عضلات هم یه اثر
بله روی سوخت و سازه، یعنی ما الان بحث بله ما اصلا یکی از بزرگترین کارهایی که میکنیم بحث متابولیسم سوخت و ساز هستش.
جدی؟
بله. و
این شما به عنوان مهندس مواد روی بدن انسان دارین کار میکنین؟
من بله، من یه بخشی از تفکراتی که داریم، حالا فعالیت‌های پژوهشی که میکنیم، روی بحث بایومتریال ها هستش که ما توی مهندسی پزشکی سعی میکنیم با استفاده از متریال های مختلف،
مواد زیستی دیگه.
مواد زیستی بله. آه. با مواد زیستی بتونیم بهبود بدیم شرایط زندگی افراد رو.
میشه یه مثال بزنید؟
بله چند تا میزنم. یکیش مثلا بحث اینه که خدای نکرده اگر استخوان یک نفر دچار شکستگی بشه،
بله،
اون موقع ما میتونیم با استفاده از یک سری مواد مصنوعی یک سری درون کاشت ها و یا ایمپلنت هایی رو درست بکنیم که این ایمپلنت ها و درون کاشت ها بیان کمک بکنن به استخوان بابت اینکه این استخوان ترمیم بشه.
یعنی مثل منگنه های طبیعی.
احسنت. مثلا منگنه هایی که ممکنه از جنس آلیاژ های تیتانیوم، فلز تیتانیوم باشن. اگر دیدیم نه شکستگی استخوان لگن این مشکل براش به وجود میاد، اون موقع ما میایم به جای اینکه مثلا از پروتز های اینترنال استفاده بکنیم که حالا بعد از یه مدتی میتونن از بدن خارج بشن و اصطلاحا ما بهش میگیم آتل دیگه، این آتلایی که فلزی هست
داخل بدن، داخل بدن میشه.
بله. میتونیم بیایم از درون کاشت های دائمی استفاده بکنیم. آه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا بیایم یک قطعه استخوانی مثل عصامانند رو برای اون فرد درست بکنیم و بعد توی یه عمل جراحی که حالا ممکنه پیچیدگی‌های خاص خودش رو هم داشته باشه، ما بیایم استخوان مصنوعی لگن برای طرف کار بذاریم و فرد بتونه به زندگی خودش ادامه بده و الا اون فرد میتونه زمینگیر بشه.
آه.
یا اگر ما بخوایم کار بکنیم روی پروژه‌های جدیدی که الان شما دارید می‌بینید که من مطالعه‌اشو داشتم چند وقت پیش می‌کردم برای ارائه‌ای توی دانشگاه، بحث سنسورها و مواد هوشمند الان مطرح هستش. یعنی ما بتونیم از موادی استفاده بکنیم، از قطعاتی استفاده بکنیم که اونها بهبود زندگی ما رو به شدت میتونن بالا ببرن. مثالش الان یه گروهی داره توی دنیا فعالیت می‌کنه، خب ما هم فعالیت مطالعاتیمون رو داریم انجام میدیم، مبنی بر این که اگر طرف بخواد سکته بکنه، این سنسوری که میتونه به عنوان یک لباس بپوشه یا به عنوان یک پچ، یه برچسب بپوشه، این سنسور میتونه زودتر
پیام بده. عجب.
و طرف بدون اینکه بدونه داره سکته میکنه
سریع به اورژانس خبر
میدن. این یک از جالب‌ترین
چیزاست.
یعنی
زمان رو ما داریم به نفع خودمون
حفظ میکنیم.
چقدر جالب.
خیلی یا مثلا همین الکترودهایی که الان شرکت نورالینک اومده صحبتش رو میکنه، میگه ما میایم از یک سری از مواد مصنوعی به عنوان الکترود استفاده میکنیم، ممکنه که بتونی برخی از مشکلاتی که افرادی که حالا ناتوانی دارن فلج شدن رو، اونها رو به زندگی مجددن برگردونیم. پس ما داریم وارد یک دنیای بسیار بزرگی میشیم که توی بحث فناوری وجود داره و داریم کیفیت زندگی افراد رو مستقیما تحت تاثیر قرار میدیم
و رشته های مختلف درش حکرانن و شاید حکران اصلی مهندسی مواد.
اتفاقا یکی از قشنگترین مباحثش اینه که ما وقتی که وارد اون منطقه میشیم، میبینیم که تمام رشته های مهندسی با هم یک ارتباط خاص پیدا میکنن.
بله.
و عملا شما نمیتونید بگید که من امروز مهندس موادم و صرفا باید این مسائل در حوزه مهندسی مواد بررسی بشه.
جالب.
شما میبینید توی اون گروه های پژوهشی یا توی اون تفکر خودتون، شما باید مکانیک بلد باشید، باید الکترونیک بلد باشید، باید مهندسی مواد بلد باشید، مهمتر از همه باید علوم پایه فیزیک و ریاضی خوبی هم داشته باشید. من دیروز صبح ارائه‌ای داشتم بابت 4D پرینتینگ یا پرینترهای 4D.
ما 3D شنیدیم.
بله همون، برای خودم جالب بود. 4D جدید
کوروی شکل بود من دیدم.
الان من خدمتتون بگم باورتون نمیشه، اتفاقا خیلی به فیزیک مربوط میشه و خیلی جذابه. ببینید وقتی ما میایم قطعات رو به وسیله پرینت 3D میسازیم، هدفمون اینه که توی ساختن اون قطعه بتونیم حتی امکان شخصی سازی بکنیم. یعنی اگر یک فردی میخواد یک قطعه برای بدن خودش استفاده بکنه، اون بیاد به صورت شخصی فقط برای اون فرد ساخته بشه. خب هزینه ها میاد پایین و در کنار اون ما دستمون بازه.
برای اینکه بالا میره اگه شخصی بشه.
اتفاقا چون مثلا برای یکی دو تا سه تا چهار تا قطعه ما دیگه نیازی نیست یک قالب بسازیم. پس هزینه ساخت قالب پایین میاد. پس شکل‌های پیچیده میتونیم بسازیم.
ما راجع به پرینترهای 3D یا ساخت افزایشی صحبت کردیم در رادیوم، پیشتر صحبت‌های مفصلی داشتیم. فقط خیلی کوتاه بگیم که پرینترهای 3D یا ساخت افزایشی داریم راجع به نوعی یک طراحی میگیم که در کامپیوتر انجام شده، بعد مثل اینکه می‌خوایم یه متنی رو پرینت بکنیم بیاد بیرون، حالا این دفعه یک حجم 3D میاد بیرون.
احسن.
این میتونه مثلا یه مهره باشه برای مثلا اتومبیل.
پیچ و مهره. بله، حتی برای پیچ و مهره‌های ستون فقرات الان میاد پیچ بله اصلا تجهیزات، ببینید اول تجهیزات پزشکی بعد میره توی هوا فضا.
انقلاب بزرگی در
خیلی
صنعت.
یعنی شما حساب بکنید الان توی اتاقای عمل بعضی از بیمارستان‌های خارجی پرینتر سه‌بعدی هم وارد اتاق عمل میشه. آها. و اونجا بلافاصله اسکن صورت میگیره، اون قسمتی که نیاز هست جی کدشون فایلش در میاد و بعد پرینت صورت میگیره.
حالا 4 بعدی چه بعدی اضافه میشه؟
اینجا وقتی شما تو 3 بعدی متریال رو میسازید، عملا دارید یک ماده استاتیکی یا ایستا میسازید. یعنی این ماده قرار نیست که در گذر زمان شکلش تغییر بکنه. آها. اما در پرینت 4 بعدی شما قطعه ای رو میسازید که در آینده ممکن هستش که ابعاد اون بر اثر یک سری تحریکات چی بشه؟ تغییر بکنه. اینجا موادی به وجود میان به نام مواد هوشمند که این مواد هوشمند میتونن توی سافت روبوتیک ها در آینده استفاده بشن، که امروز سافت روبوتیک ها میخوان بیان و به صورت مستقیم به بدن تزریق بشن و بافت‌های سرطانی رو با هوشمندی 100% از بین ببرن. حالا این مواد میتونن تحریک بشن توسط حرارت، توسط آب، توسط مویسچر یا همون رطوبت، توسط میدان الکتریکی و مغناطیسی. و حالا چیکار کنن؟ یه مثالشو الان خدمتتون میزنم. خیلی از دوستان شنیدن که وقتی ما گرفتگی قلب و عروق داریم، میایم داخل قلب بیمار استنت میذاریم، یا همون به اصطلاح
فنر.
احسن. این فنرها طوری طراحی شدن که در دمایی که داره اعمال میشه شکلشون یه حالتیه، وقتی که میرن در اون محیط قرار میگیرن و ما با استفاده از یک بالون اونها رو باد میکنیم و اونها منبسط میشن، تو دمای 37 درجه شکلشون تغییری نمیکنه. به خاطر اینی که اونها حافظه دارن، اونها میدونن تو چه دمایی باید شکلشون
ثابت بمونه در اون موقعیت.
در اصل ما با پرینتر 4 بعدی میریم سراغ ساخت اینجور قطعات.
پس بعد 4 میشه کمک گرفتن از مواد هوشمند.
کمک گرفتن از مواد هوشمند تربیت شده در گذر زمان. یعنی اون بعد 4ممون شرط اصلیش زمانه و شرط اصلیش تغییره در زمانه.
احسان میشه شیپور رو بزنی؟
الان خانم تایید کننده، خانم زمانی فکر کنم یه شیپور برامون بذارن بهتره.
اینه. من منظورم همین بود. این صدای انقلاب صنعتی 4م خانم آقایان.
رادیو شبکه جوان
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح
رادیو.
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و سراغ بخش کتابیو میخوایم بریم همراه با مروه کاظم زاده که برشی از یک کتاب رو برای ما میخواد معرفی بکنه.
اثر یاد بود پدیده قدرتمندیه که حتی در شرایط آسیب شناختی شدید نمیشه اون رو به طور کامل حذف کرد. در آزمایشی به 30 سالمند سالم و 30 بیمار مبتلا به آلزایمر 71 تا 89 ساله 15 دقیقه فرصت دادند تا خاطرات مهمشون رو بیان کنن. بیماران آلزایمری نسبت به گروه سالم خاطرات کمتری رو بازگو می کردن. اما توزیع این خاطرات در دوره زندگی اونها با افراد سالم تفاوتی نداشت. در واقع بیشتر خاطرات بیماران مبتلا به آلزایمر در مورد دوران نوجوانیشون بود. سرانجام در مقاله‌ای که در سال 1928 منتشر شد، تجربه ها نشان داد که در سنین تقریبی 17 تا 25 سالگی برای شکل‌گیری یک نسل سیاسی بسیار مهمه. در مورد اثر یاد بود 3 نظریه مطرح میشه. نظریه اول میگه قبل از هر چیزی میدونیم که در 20 سالگی حافظه ما از نظر جنبه‌های عصبی و فیزیولوژیکی در اوج خودشه، اما آنچه در اون زمان تجربه میکنیم بدون دشواری حفظ میشه. در اون دوره نسبت به دوره‌های بعدی خاطره‌های بیشتری میتونیم ذخیره کنیم که توضیح میدن چرا حتی بعد از نیم قرن احتمال به دست آوردن خاطرات از اون دوره بسیار بیشتره. اما این نظریه احتمالاً اشتباهه. و اما نظریه دوم میگه که ما بین 15 تا 25 سالگی معمولاً چیزهای بیشتری رو تجربه میکنیم که ارزش به خاطر سپردن دارن. توضیحاتی مانند چیزهای به یاد ماندنی تری که در اون زمان اتفاق افتادن نه تنها ما رو به ملاقات و ثبت خاطرات برانگیخته دعوت میکنن، بلکه اونها رو هم شناسایی میکنن. اما اینکه این خاطرات چه جنسی دارند که بیشتر به یاد ما میمونند، موضوعی که کمتر به اون پرداخته شده. 2 محقق به نام جانساری و پارکین دریافتند که بسیاری از خاطرات برآمده با انواع و اقسام اولین بارها مرتبطند، مثل اولین باری که کلاس رانندگی رفتین، اولین روز سر کارتون و حتی اولین باری که موی خاکستری رو در سرتون دیدین. و اما توضیح سوم اینه: در دوران جوانی و اوایل بزرگسالی حوادثی رخ میده که شخصیت ما رو میسازند، هویت ما رو تعیین و مسیر زندگی ما رو هدایت میکنند. همین برخوردهای تصادفی هستند که تأثیر زیادی بر روی ما میذارند. کتابیوم امروز قسمتی بود از کتاب چرا زندگی با افزایش سن زودتر میگذره به نویسندگی دو درایسما. این کتاب مطالعه جذاب در مورد چگونگی ادراک زمان و تأثیر حافظه بر تجربه ما از گذشته است. نویسنده در این کتاب تلاش میکنه تا با بررسی دلایل روانشناختی و عصب شناختی احساس گذشت سریع‌تر زمان رو با افزایش سن توضیح بده. همچنین اشاره میکنه که چگونه فرایندهای شناختی از جمله شکل‌گیری خاطرات و شیوه یادآوری رویدادها میتونه بر احساس ما از زمان تأثیر بذاره. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیومه، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم آقایان، برنامه رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز.
بخش دوم هی نشستی داری سیبیلات رو میکنی،
دستم به سیبیلا
نه هی داری اینطور میکنی.
حالا یه دونه وسط شاید کنده شده باشه،
میدونم بحثمون خیلی پر استرسه.
استرس فکرم بیشتر.
ببین یکو واقعا بحث عجیبه. من نمیخوام بگم که حیرت زده نیستم، ولی نمیخوام بگم حیرت زده هستم.
ببین اینکه اصلا یه چیزی رو ما پرینت بگیریم حجم داشته باشه خودش یه حیرتی داره. اینکه حالا اون بتونه تغییر شکل بده در شرایط مختلف و به قول دکتر محبوبی‌زاده حافظه داشته باشه که چجوری تو چه شرایطی خودش رو وقف بده و تغییر شکل بده، خودش یه حیرت مضاعفی رو ایجاد می‌کنه.
صدات گرفته؟ سرما خوردی؟
آره نه نمیدونم صدام گرفته. صدام گرفته
یه خورده. صدا چبی روزای دیگه نیست
فکر کنم، از اوایل برنامه یعنی آره، تا قبل چرا؟ برنامه هم صدام عادی بود. یک بار گرفت صدام.
خب به سلامتی فکر کنم داره میرسه داد دیگه.
حالا من سوالم این هستش از آقای محبوبی‌زاده که آیا انتخاب مواد در ابزارآلاتی که ما در خانه در محل زندگیمون استفاده میکنیم میتونه رو کیفیت زندگی ما اثر داشته باشه یا نه، مثلا صرفا روی کیفیت اون وسیله که داریم استفاده میکنیم طول عمرش میتونه مثلا مؤثر باشه؟
این سوال خیلی خوبیه. خیلی از اوقات ما برای زندگی روزمرهمون هم انتخاب ماده درست و قطعه درست میتونه خیلی نکته مهمی باشه. خیلی از اوقات تفاوت بین برندها در دنیا دقیقاً روی همین قضیه پیش میاد که ما باید نوع موادی که انتخاب میکنیم برای ساخت ابزارآلات و قطعات مختلفی که توی منزل و کارهای روزمرهمون استفاده میکنیم به چه سمتی باشه. همین تفاوت ها برندهای مختلف رو برای ما به وجود میاره که
قیمت‌های مختلفی هم
اصلا قیمت‌ها دقیقاً می‌خواستم همین رو بگم.
چون به ماده بستگی داره، ماده میتونه رو قیمت اثر بگذاره دیگه.
یعنی ما اکثر وقتا فقط به قیمت نگاه میکنیم و کیفیت رو یه جوری فدای قیمت میکنیم. دقیقاً. ولی واقعیت امر اینه که تو خیلی از جاها ما مثلا توی آشپزخانه یا توی محیط زندگیمون مستقیما با سلامت خودمون طرف هستیم، پس انتخاب اون قطعه درست
اولویتش سلامت.
خیلی خیلی ببینیم ما یه چیزایی که نمیبینیم در محیط خانه،
قابلمه قابلمه
مثلا ظروف غذا تفلون دیگه. خیلی مهمه.
خب بله، مثلا ظروف غذا تفلون همون لایه تفلونی که میخواد روی اون ظرف ما کشیده بشه و عایق بکنه، اگر کیفیت درست نداشته باشه، به درستی چسبیده نشه، بعد از یک مدتی اون دوچار از بین رفت و بله. سایده میشه. خب محصولات اون قطعا با غذا وارد بدن ما میشه.
من اصلا کلی تفلون در بدنمه دکتر. جدی میگم، یعنی در طی این سالا
میگم که دوست داری با قاشق میتراشی کف
من؟ نه تحتیک اصلا دوست ندارم. نه
دوست داشتی
یا اصلا؟
پس برای چی وارد بدن میشه؟
داره
چون اونایی که تعدیق دوست دارم با قاشق دیدی خیلی میکشن کف
اونا رو مخ منن، به خاطر اینکه با کفگیر چوبی باید این کارو کرد، نه با قاشق و اینا. اونا رو من تنبیه میکنم.
این مامانایی که از حساسیتشون اینه دیگه.
من خودم هم حساسیتمه. آخه با قاشق چرا باید دادم بره سراغ تعدیق؟
با کفگیر چوبی خیلی راحت تعدیق کنده نمیشه
دیگه، همینی که هست
واقعیت.
من چیکار کنم؟
حالا چون تعدیق دوست داری همینی کرد، اگه دوست داشتی تعدیق قابلمه رو در میوردی.
خب پس الان خوب شد که ما رو همین تعدیق اجماع نظری داریم.
شما دوست داری؟
من بدم نمیاد، ولی به قول شما برای دندون یه مقدار مشکله.
ما تعدیق داریم تو تعدیق دیگه بالاخره.
من تعدیق نونی رو ترجیح میدم، ولی
تعدیق نونی عالیه. بگیم که آقای محبوبی متخصص مواد هستن و اینکه این رشته مهندسی رو ما همش فکر کنیم مثلا توی ساخت مثلا پودرهای شوینده یا مثلا کارهای صنعتی خیلی دور، ولی مهندسی مواد گویا در همه جای زندگی ما
بله
ردش
یکی از اون
رشته‌هایی
هست که به طور کلی اگر ما بخوایم درست نگاه بکنیم ببینیم تو همه چیز دخالت داره و مهمتر از اون نوع فکر کردن ماه. و اگر ما درست بتونیم به اون واژه مهندسی برسیم و کارشناس بشیم، نوع فکر کردن و تجزیه تحلیل میتونه زندگی ما رو کیفیتش رو بهتر
کنه. خب آقای محبوبی، من خیلی دوست دارم بیام خونه شما ببینم که مثلا قابلمه‌ای که استفاده میکنید چیه، یا شیرهای دستشویی و توالت شما مثلا از چه جنسی هستش، آیا مثلا روش قطره شکل میگیره یا نه.
دلیل نمیشه کسی نسبت به این حوزه آگاهی داشته باشه حتما رعایت کنه، چون این موضوع موضوعی که بیش از اون که شما آگاهی داشته باشید فکر کنم نیاز باشه که شما برند خوب با کیفیت شما باید کلی هزینه بکنه.
من از شما یه سوال بپرسم مرجو، حمومتون اگر میرید بخار میکنه آینه چیکار میکنید که بخار نکنه؟
بخار نکنه میشه اصلا سیب زمینی خوره مالید روش
با کدر میشه دیگه.
نه اونقدر کدر نمیکنه،
این یه راه حله.
آره
دیگه چه راه حلیه؟
چیزی از ذهنم نمیرسه حالا.
شما چیکار میکنین؟
والله من تا حالا بهش فکر نکرده بودم. سوال جدیدیه برای من، جذابه.
ولی به هر حال داره بخار میشینه روی بله، شیشه بله. دیگه برای اینکه نشینه چیکار باید کرد؟ یه مهندس مواد چیکار
خب میکنه؟ اگه بخوام به صورت صنعتی نگاه بکنیم، الان اسپری های اومده که وقتی ما میپاشیم روی سوتو اونها آبگریز میشه یا آبدوست میشه.
خب الان این مثالی که احسان مهرجو زد که به نظرم خیلی خیلی مثال جالبیه، اینکه سیب زمینی خام رو شما کمی به شیشه بمالید،
بله یه مقداری خاصیت هیدروفوب و هیدروفیل رو به وجود میاره
به خاطر همون ذراتی که از سیب زمینی به جا میمونه.
بله و اون نشاسته ایه که روی سطح اون میتونه وجود داشته باشه.
میکنه در واقع شاید آینه رو. احسان دیگه راه حل دیگه نداری که مواد باشه؟
نه
میگن سرکه نه. و اینجور چیزا با سرکه بشوری.
من دیدم مثلا برای آینه ماشین میگن، یا مثلا شیشه ماشین اینو میگن بزنی، ولی من امتحان نکردم ببینم جواب بده یا نه.
چیز داره چه خاصیته دیگه. بیایم دوباره بریم خونه دکتر محبوبی ببینیم که اونجا چه خبره.
زنده باشید. ببینیم مثال اگه بخوام بهتون بزنم روی ظروف آشپزخانه، مثلا اون چیزی که خیلی برای ما مشکله ظروف سفالی سنتی هستش که ساخته میشه. این ظروف سفالی سنتی لعابی که روش خورده که خیلی رنگای قشنگی هم داره، آبی سبز، ولی مثلا ترجیح اینه که شما هیچ موقع ترشی توی این ظروف نخورید، چیزی که حالا غذا یا
اسیدی داره.
دقیقاً به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وقتی این لعاب داره ساخته میشه، اصولا لعابی که روی این سفال ها میخوره باید از سیلیکا باشه، اکسید سیلیسیوم، و خب این دمای خیلی بالایی باید ذوب بشه به حالت زجاجی و شیشه در بیاد و بتونه روی سطح ما یک لایه شیشه مانند دقیقاً ایجاد بکنه. اما بعضی از کارخانجات به دلیل اینکه خب تجهیزاتشو ندارن، میان یه مقدار زیادی به این اکسید سرب و سرنج اضافه میکنن و این دمای ذوب شیشه رو میاره پایین و میتونن توی دمای پایین‌تر اونها حالت اون لعاب رو بگیرن. خب شما درسته الان خیلی ممکنه بگن که این حالت شیشه شده مشکله، ولی واقعیت امر اینه که پژوهش‌های ما همچنان کامل نیست. ترجیح من اینه که وقتی میخوام استفاده کنم از یک ظرف سفالی سنتی، هیچ موقع توش ترشی نریزم یا غذا نخورم. اینها چیزاییه که کسی ممکنه خیلی زیاد متوجه نشه.
من اتفاق خوردم، یعنی به معنای اینه که میتونه سرب وارد بدن بشه.
دقیقاً ما نمیدونیم چه ماده شیمیایی
عکس العملی داره.
خیلی تحقیق روش میشه، خیلی ها میگن که این مشکل داره، خیلی ها میگن مشکل نداره.
شما خودتون مطالعه نکردین روش؟
من واقعیت امر اینه که
اینو اتفاق بیاریم اصلا یه لابراتوار درست بکنیم به نام لابراتوار رادیوم، بیایم چیزای مختلفو توش آزمایش بکنیم، بریم تو آزمایشگاه مثلا دکتر محبوبی. نظر چیه احسان؟
خوبه اگه بشه کار کرد، ولی دارم بفهم کنم که آیا با این توضیحاتی که شما میدین آقای محبوبی زاده، ما مثلا باعث وقتی یه چیزی میخوایم بخریم اون ترکیب مواد پوشش رو بخونیم؟
بله 100% قابلمه سرامیکی. خیلی از استانداردها میتونه به ما کمک بکنه، چون مثلا دارم میگم ما یه سری استانداردهای بین المللی داریم که اگر اونها پاس بشن دیگه ما مطمئنیم که آخرین متد بهداشتی و ایمنی در دنیا بابت اون قضیه رعایت شده.
خب اونها آخه استانداردها میدونیم حداقل هاست.
بله بله،
یعنی حداقل کیفیتی که بله
شود. حداقل، یعنی ما همچنان نمیتونیم بیام قول 100% بدیم که داریم توی یک ساختار خیلی خیلی بهداشتی و ایمنی و اینها زندگی میکنیم، ولی اون استاندارد ما میتونیم بهش ایمان بیاریم. ما سازمان استاندارد خوبی داریم، سازمان استاندارد بین المللی ایزو هستش، FDA آمریکا هستش، NHS هست، CE تو اروپا هستش. اگر شرکتی واقعا اون وجدان کاری رو داشته باشه و اون برندینگ رو داشته باشه، شما مطمئن باشید که توی این زمینه ها شاید قیمت بالاتری بده، ولی اون قیمت بالاتر بی علت نیست. یه مثال دیگه خدمتتون بزنم.
بله.
مثلا توپی های داخل شیرها از جنس آلیاژ برنجه.
بله.
خب اینها بهترین آلیاژ کارتریج هستش که بله. تلفیق دو تا از این مواد فلزی هستش،
یعنی کامپوزیت میشه.
نه آلیاژ محلول جامد هستش. بله اینجا به خاطر اینکه مجدد آلیاژ کارتریج بخواد صورت بگیره، مجدد اینجا سرب میزنن. یعنی مجدد شما ببینید توی مغزی اون شیرالات ما نباید عملا سرب وجود داشته باشه توی آلیاژ برنج،
چون دیگه مجاورت با آب
داره. دقیقاً به هر حال با سلامتی و آب و واکنش و اینتراکشن و اینجور چیزا مواجهه. خب ببینید اینم خودش دوباره یه چالشه.
مواد آرایشی هم سرب
بزنن. دقیقاً مواد آرایشی که واقعا دارم میگم باید مستقیم من میتونم بهتون بگم مواد شیمیایی خاصی هم هست. ما برای اینکه رنگدانه ها رو بتونیم داشته باشیم از مواد شیمیایی مختلف استفاده میکنیم. بعضی از اینا حساسیت زاست، بعضیا تست های
چه جوری تاییدیه استاندارد میگیرن و توسط شرکت ها تولید میشن.
تست های خیلی خوبی دارن. این تست ها تست هایی که طبق استانداردهای ایزو و حتی اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو همش الان کلاس بندی شده. کسی که قانونی کار میکنه و محصول قاچاق نیست و این داره توی کارخونه با استانداردها و مجوزها کار میکنه، یک فرایند خیلی طاقت فرسایی رو گذرونده.
آخه محصول قاچاق به معنی غیر استاندارد بودن نیست، به معنی که از مواد رسمی وارد نشده برای اینکه سوداوری بیشتری داشته باشه.
خب حالا بذارید مثالشو بزنم. هیچ موقع هم شما مثلا محصول اورال رو توی لوازم آرایشی ممکنه از پاریس براتون نیارن، توی همین حاشیه‌های کشور خودمون توی کارگاه پر بشه، یه برند اورال بزنن روش و وارد بکنن. یعنی ما اصلا نمیدونیم چیزی که قاچاقه آیا سورسش معتبره یا اصلا اونم کلاهبرداریه. به خاطر همین من هر چیزی که قانونی نباشه و استاندارد نباشه و قابل تست نباشه رو توی این دسته‌بندی قاچاق قرار میدم و میگم که خب این غیر معتبره. بخوایم مثالشو بزنیم، خب تو کارگاه بخوان استفاده بکنن دوباره از همین اکسید سرب و سرب توی رژ لب میتونن استفاده بکنن. خودتون ببینید چقدر میتونه خطرناک باشه. بعد خاصیت این سرب همینه که شیرینه. وقتی شما استفاده میکنید بدن از نظر ذاتی و فی نفسه این رو میپذیره به خاطر اینکه بخواد این سرب بره جایگزین بشه توی بدن، حالا ساختار منیزیم رو دوچار مشکل بکنه و و غیره. که البته دوستانی که توی پزشکی هستن، توی داروسازی هستن، قطعا میتونن صحبت های منو اصلاح بکنن. من همینجا سلام بهشون میکنم، عرض ادب میکنم. ما اینجا متخصص 100% نیستیم، شما اینجا اصلید. بحثی که وجود داره اینه که خب الان شما توی همین محصولات اولی که این فرمولاسیون در میاد، اینا میره تست حیوانی میشه روی خرگوش، روی وسایل دیگه و اینا حساسیت زاییاش گرفته میشه و بعد از اینکه تست حیوانی انجام شد با یک سری ضوابط توی کمیته اخلاق تصویب میشه، تازه میره برای تست انسانی.
حالا من نمیدونم چه کمیته اخلاقی که قبلش رو خرگوش بیچاره و موشه آزمایشامونو میکنیم بعد میگیم که با اخلاق درست.
خب نه، سوال اینجاست که به هر حال
من اصلا به همین دلیل از لوازم آرایشی استفاده نمیکنم.
ببینید تجهیزات پزشکی هم از خرگوش استفاده
میکنه، آمپول واکسن اینا هم رو هر روز حیوان.
بله ولی یه خبر خوب بهتون بدم. این خبر خوب اتفاقا چند وقت پیش یکی از دانشجوها به من گفت، گفتش که جدیداً با پیشرفت همین تکنولوژی که داریم میگیم روی مهندسی بافت و چیزهای دیگه، ما اومدیم بافت‌های مصنوعی درست کردیم در خارج از کشور. آه. که دیگه امکان این که ما بخوایم از خرگوش و موش استفاده کنیم در چند سال آینده رو از دست میدیم.
درود.
یعنی این خیلی بزرگه و خبر خیلی عالی بود که من شنیدم. ما تو اون زمینه هم داریم تلاشمون رو می‌کنیم. خیلی
انسان داره پیشتر میره و این پیشتر رفتنه پیوسته داره سعی می‌کنه کیفیت زندگی بقیه رو بهتر بکنه. طبیعتاً بخش جدیش هم اقتصاد هستش و من نمیتونم این رو هم در نظر نگیرم که چطور شما جلب نظر کردید توجه ما رو نسبت به پیگیری کردن برای اینکه چیزها و جزئیات مختلف رو ببینیم چه استانداردی رو دارن، آیا استاندارد کافی رو دارن برای اینکه وارد شبکه زندگی روزمره ما بشن یا نه. امیدوارم که اداره استاندارد و جاهای دیگه هم این اعتباردهی رو با همین دقتی که شما میگید انجام بدن. من فقط در این لحظات پایانی برنامه خیلی مشتاقم چند تا جزئیات رو بپرسیم از شما. توی آشپزخونه ما الان چه موادی هستن که باید جلب نظر بکنه برام؟ مثلا اینکه قابلمه چدنی بهتره، قابلمه نمیدونم تازگی میگن سرامیکی هستش،
سرامیک
دیگه، تفلون
هستش،
اینا با هم خیلی فرق دارن.
ببینید بزرگترین موردی که مسی. این قابلمه ها دارن قابلمه مسی عالیه.
خوبه.
بله بله قابلمه مسی عالیه به خاطر اینکه
قلش نرفته باشه.
احسنت. ببینید ما مشکل با قل داریم کلا. ما تو کنسرو هم مشکل با قل داریم چون داخل کنسرو باید قل اندود بشه. اگر این مشکل به وجود بیاره برای بدنه کنسرو های ما، ممکنه که واکنش های ناخواسته ای به وجود بیاد، رشد باکتری صورت بگیره، ما رو دچار مسمومیت کنه و مشکلات مختلف کنه. ولی اصولا ظروف مسی یکی از ظروف سالمی هستن که میتونه استفاده بشه. ظروف چدنی ظروف خیلی خوبی هستن به شرط اینکه پوشش های همین سرامیکی و پوشش های اینچنینی روشون باشه، به دلیل اینکه چدن خیلی راحت میتونه مدیریت حرارت بکنه. چون ضخامت اون قابلمه های چدنی، چون چدن ما نمیتونیم پرس بکنیم یه قطعه خاص ازش در بیاریم، چدن رو باید ریختگری بکنیم. پس عملا ساختار قابلمه های چدنی ما یه ساختار ضخیمیه که میتونه به ما کنترل حرارت مناسب رو برای پخت و پز بده. اون موقع روغن ما ممکنه که مشکل براش ایجاد نشه، نسوزه، غذای ما براش مشکل ایجاد نشه. بحث دیگه‌ای که هست استفاده از مایکروفره. خیلی‌ها میگن که یه سری از این ظروف هستش که میگه قابلیت استفاده در مایکروفر رو داره. اما من یکی از صحبتایی که شنیدم از یکی از همین دوستانی که پادکست کار می‌کرد توی دانشگاه استنفورد، یکی از پژوهشگران سن و سال دارو که آورده بود، میگفت آقا ما همچنان باز هم نمی‌دونیم که مواد تشکیل دهنده این ظروف مثل پلاستیسایزرهاشون یا مواد دیگه و افزودنی‌ها چه تأثیری می‌تونه داشته باشه. به خاطر همین اون از کلمه never ever استفاده کرد. یعنی هرگز از ظروف پلاستیکی سعی بکنیم که حالا تو مایکروفر استفاده نکنیم. کنیم. ظروف همین ظروف چینی و شیشه و اینجور چیزا باشه که ما بدونیم که این اشعه‌ای که داره میخوره، مایکروویوی که داره میخوره، حالا مثلا ایجاد مشکل نمیکنه و غذای ما رو دچار آلودگی نمیکنه. از اون طرف مثلا ما یه سری ظروفی رو داریم که اصطلاحاً سیلیکونیه، ولی خب خیلی از اوقات ممکنه که توی اونها مواد پلاستیکی یا یه سری موادی که توی دماهای پایین دچار تغییرات حرارتی و تجزیه میشن استفاده بشه.
مثلا جایخیای نرم و منفی.
دقیقاً، یا هم کفگیرها سیلیکونی که استفاده میکنید. اینا اگه جنسش درست نباشه شما حساب بکنید، بعضی از اوقات کفگیرای خوب نیست رو اگر نگاه بکنید ببینید ذوب میشه سرش، در صورتی که این اتفاق نباید بیفته. دقیقاً. خب اون ببینید ما الان
پس این هشدار خیلی مهمیه برای کفگیر خونه خودم.
بله،
همین امروز در
واقع خدافظی
میکنم. نه آخه فکر میکردم یه مارک معروفی هم هستش، ولی یه خورده آب شده، گفتم خودت گذاشتی روی قابلمه یا روی مثلا تابه.
نه این نباید تا 200-300 درجه بشه دیگه. بعد اگرم بشه مطمئن باشید که یه مقداری از اون مواد حاصل از واکنش توی غذای شما رفته. ببین الان مشکل ما میکروپلاستیک هست تو بدن.
من دیگه کافیه که خونم رو آزمایش بکنید، از ملامین گرفته تا نمیدونم تفلون و چیزای مختلف و میکروپلاستیک فراوون.
جدول مندلیفو میتونید پیدا کنید.
یک سوپرمارکتی نزدیک خونه یکی از دوستام، خونه آقای سوپرمارکتی هم همون بغله، بعد این آب معدنیا رو میچینه توی حیاطشو میره بالا، آفتاب میخوره و کلی من مطمئنم واکنش های شیمیایی در داخل اون بطری است. این دیگه رفتار مسئولانه من کاسبه دیگه. بعد میگم چرا مشکل تو زندگیم دارم و اینا، خب دارم بد عمل میکنم دیگه. و مراقب همدیگه باشیم دیگه. حالا کسی هم ممکنه الان بشنوه بگه که آقا هوامون انقدر آلوده است که تو نگران سرب نمیدونم داخل مثلا مغزی شیر هستی، اونو برو درست کن. فکر کنم که مقصود شما این نیستش که اونو نادیده بگیرید.
ببینید قطعه به یقین اینا همه تاثیرات مضاعف روی همدیگه میذاره. یعنی ما اگر الان به فکر سلامت خودمون توی محیط زندگی و خوراکیامون نباشیم، قطعا آلودگی هوا هم میاد، اون تشدید میکنه مریضی ما رو. پس ما نمیتونیم نسبت به همش بی‌تفاوت باشیم، بگیم نه پس اونو اول درست کنیم بعد این یکی. مسئله سلامتی یکی از مسائلی هستش که باید در همه جا به صورت موازی و مستقیم باهاش ما ارتباط پیدا کنیم و بریم جلو.
متشکرم دکتر شهرام محبوبی زاده، متخصص مواد، امروز در پرونده ویژه رادیو کلی گل گفتیم و گل شنیدیم. احسان
اشاره به پختن مواد غذایی با مایکروویو کردن که در ظروف پلاستیکی ترجیحاً استفاده نکنیم. حالا چون اسم مایکروویو اومد بگم که واژه جایگزینیش هم که فرنگستان زبان فارسی مسبب کردن موج‌پز هست. به نظرم واژه اشتباهیه. یعنی خیلی دقیق نیست، چون مایکروویو به معنای اینه که با امواج در بازه طول موجی ماکرو این اتفاق داره رخ میده. اینکه میگیم موج‌پز، موج هر طول موجی میتونه داشته باشه، امواج ماکرو هستش، در توان منفی 6 هستش که در واقع این خاصیت رو برای ما ایجاد میکنه. بنابراین به نظر میرسه واژه گزینی خیلی دقیقی صورت نگرفته باشه.
حالا دقیق بودنش رو منم نمیدونم، تو البته متخصص فیزیک هستی میدونی، ولی حداقل میدونم که مایکروویو دیگه جا افتاده دیگه. خسته نباشید به همه کسایی که انقدر دیر واژه گزینی میکنن.
خسته نباشید، منم میگم بهتون خدا قوت.
خیلی متشکرم. من سیاوش سفاریان پور هستم به اتفاق احسان مهرجو سردبیر برنامه و تهیه کننده ارجمندمون سرکار خانم اکرم زمانی. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.